اینا رو هم که لحاظ میکنیم باز میبینیم حرکت انقلاب باز رو به جلوه، یعنی سر جمع و برایندش حرکتیست که قابل دفاعه و هنوز از اون مضامین اصلی خودش داره ارتزاق میکنه.
انشالله. برگردم به همون فرمایش جناب عالی در سخنرانی که اخیراً داشتید، یعنی بحث آرمان‌ها و ضد آرمان‌ها یا برنامه‌ریزی و در واقع یک توطئه براندازی شاید بگم به واسطه همین خدشه‌دار کردن آرمان‌ها. منظورتون واقعاً چی بود؟ اینکه دشمن برای هر آرمان ما ضد آرمان داره، یعنی با همین آرمان‌ها ورود پیدا می‌کنه و بعد اون رو تبدیل به ضدش می‌کنه یا نه توطئه دیگه‌ای؟
ببینید طبیعی است، ببینید آزادی خواهی یا آرمان مقدسی است، اما اگه این آزادی رو از اون زوایای سالم خودش خارجش بکنن تبدیل به ضدش میشه. یعنی آزادی خواهی رو یه جوری تعریف بکنن که همه ازش استنباط هرج و مرج بکنن، این دیگه آزادی نیستش، این ضد آزادیه. واسه همین گفتن دشمن آزادی خود آزادیه. یا در مورد مثلا حاکمیت اسلام، خب ما اسلام رو به عنوان یه دینی که جامعیت داره، دینی که در صورت تحققش آدمی اون شرافت واقعی خودش رو پیدا میکنه، دینیست که توش سلم و آرامش در کنار تحرک و پویایی هست. ولی اگه بیان یه تعریفی از اسلام بکنن از نوع تعریفی که القاعده و داعش میکنه یا النصره میکنه، این تعریفی که حاکمان خبیث سعودی میکنند از اسلام، این دیگه یه تعریفیه که تصویر مشوهی از اسلام رو عرضه میکنه. این همون باز اسلام داره میگه، یعنی این حرف ما رو میگه، اسلام 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 خواهی، حکومت اسلامی، ولی از اون چیزی که از آثار اون نوع حاکمیت اسلام تو ذهنا متبادر میشه فقط قتل و کشتار و سبولیت و یه جور شناعتی است که مردم رو زده میکنه. پس به ازای هر نسخه خوبی میشود به نام اون مقوله یه نسخه بسیار پلیدی رو نوشت، اینجوری ضد آرمان تولید میشه.
درسته. آقای دکتر شما تجربه یه در واقع دانشجویی رو فکر میکنم در قبل از انقلاب داشتید و بعد از انقلاب هم که به عنوان حالا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی عهده‌دار یک مسند فرهنگی شدین، دقیقاً الان میتونید به ما بفرمایید که همه این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که ازش الان داریم یاد می‌کنیم تو قالب هنر و مخصوصاً هنر مثلا سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی چقدر در دوره انقلاب تونست رشد پیدا بکنه و مردم رو در واقع در همین جهت کمک کنه؟
یه حقیقتی است و اون این که هنر در دوره پس از انقلاب شکوفا شده. اینو نه از باب تعارف میگیم
بله.
یا از باب مثلا یه جور دلداری دادن به خودمون، نه، واقعیتی است که مثلا جایگاه رتبه سینمای ما در شرایط امروزی نسبت به آنچه که پیش از انقلاب بوده اصلا به صورت شگفت‌آوری این رتبه بالا اومده، هم به لحاظ کمی در تولیدات سینمایی و آثار هنری این گونه و هم به لحاظ محتوایی و داشتن در واقع یه مکتب سینمایی، مکتب سینمای انسانی رو کسانی بخوان سراغ بگیرن به سراغ بسیاری از فیلم‌هایی که در ایران عزیز ما تولید میشه میان، یا یه برندی رو ما الان از سینمای دینی و سینمایی که با مضامین و محتوای مثلا داستان اولیاء خداست، پیامبر خاتم یا پیامبران دیگر، این چیزیست که حقیقتا در توان سینمای پیش از انقلاب ما ابدا نبود به دلیل نگاه بسیار سخیف و سطحی که داشتن، که البته حالا معدود گاهی وقتا اون زمان هم یه اثر درستی تولید ممکن بود بشه. در حوزه‌های دیگر فرهنگی و هنری باز ما این تراز خودمون رو خیلی بالا بردیم، اگرچه اکتفا کردن به آنچه که تا حالا بهش رسیدیم ممکنه سبب بشه که ما دچار خطای در برآورد بشیم و فکر کنیم که منتها و سقف آرزوهای ما تا همینجا بوده. نه، ما بیش از اینها باید پرواز بکنیم و بالاتر از اینها باید بریم. و اینم به مدد به اصطلاح مشارکت و حضور هنرمندانی که دغدغه این گونه دارن، دغدغه انقلابی دارن، دغدغه مردمی دارن. دغدغه هاشون از اون جنس نیست که میگن من هنرم رو تقدیم میکنم به کسانی که پولشو بپردازن، چون ما داریم کسانی رو متاسفانه اون زمان که من با اهالی فرهنگ و هنر صحبت میکردم گاهی وقتا پای صحبت کسانی نشستم که رسماً این حرف رو میزد، میگفت من به عنوان نقاش هر کی که پول بیشتری به ام بده من متناسب با ذوق او خلق اثر میکنم. خب اگر به این ترتیب باشه میشود گفت که ما از اون پرواز که جا میمونیم هیچی، باید مثل کلاغ بر لجنزار ارتزاق بکنیم، نه مثل عقاب که و مثل شاهین که در ارتفاعات بلند دنبال طعمه های بزرگ میگرده.
درسته.
در هر حال من فکر میکنم که هیچ وقت به وضع موجودمون نباید دلخوش باشیم، اگرچه این وضع موجود نسبت به گذشته خیلی فاصله مثبتی داره و شایسته تغییر.
همینطوره. و چه کنیم به نظرتون آقای دکتر که در ادامه همین حرکت رو به جلو و رو به رشد الان باز هم بتونیم همون ارزش‌هایی رو که اینقدر داریم راجبش تاکید می‌کنیم که در قالب هنر خیلی بهتر و مستقیم‌تر می‌تونه منتقل بشه و مردم را آگاه بکنه همچنان حفظ بشه؟ اینو با توجه به این میگم که به نظر میرسه که شاید تو این سال‌های اخیر برای ما مثلا گیشه به قول فرموده شما مهمتر بوده، برای ما کسب درآمد مثلا مادی شاید در بخش هنری الان بیشتر داره جلوه میکنه و یکم داریم فاصله میگیریم، اما بازنگری یک همچین هنری که دوباره ما رو به همون جهت برسونه یکم نیاز به توجه بیشتر داره. چه کنیم در این عرصه؟
به نظرم یه نگرانی به جایی که ما باید داشته باشیم این است که ارزش ها جا به جا نشن. یعنی ببینید یه وقت هستش که مثلا یه ارزشی رو به فراموشی میسپرن، این خودش خیلی خسارته، اما خسارت بالاتر این است که چیزی رو که قبلا ما ضد ارزش میشناختیم و طبع و روان انسانی ما اون رو بهش گواهی میداده اینو تبدیلش بکنن به ارزش، یعنی اون ضد ارزش تبدیل به ارزش بشه و به عکس به اصطلاح ارزش‌های ما ملکوک بشه. این اتفاق جابجایی ارزش‌ها خیلی خطرناکه و جامعه رو بی‌هویت می‌کنه. ما یکی از کارهامون باید این باشه که از صیانت بکنیم از تمامیت همه ارزش‌های متعالی که در جامعه ما، خوبی‌ها رو همچنان خوب ترسیم بکنیم. مثلا اگر می‌خوایم توصیف بکنیم که کسی زرنگه، قالطاق رو زرنگ جا نزنیم.
بله.
زرنگی امر مثبتیه، اما قالطاق بازی امر منفی و مردودیه. الان یه جوری وانمود میشه که هر کی کلاشتر، حقبازتر، قالطاقتر باشه این زرنگتره و شایسته تره، اون وقت خیلی آخیز بر میدارن واسه اینکه بیان و همون مسیر رو طی بکنن. متاسفانه گاهی وقتا تو آثار هنری ما شاید به دلیل اینکه میخوان یه مقدار محیط رو طنزآلود بکنن، محیط اثر رو طنزآلود بکنن، بعضی از اینها خیلی برجسته میشه. وقت تو پس زمینه ذهن بسیاری از مخاطبان اینطور جا میفته که حالا همینا خوبه دیگه، همینا ارزشه. این مراقبت رو باید کرد.
بسیار خوب. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر صفار هرندی، وزیر محترم اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که دعوت ما را قبول کردید و همراه برنامه تهران خیابان انقلاب امروز بودید. متشکرم.
ممنون.
خداحافظتون.
التماس.
همچنین.
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای من رو در آسمان آبیت. تو سرزمینت چو گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من. تو سرزمینت چو گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو. من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو. به پایت ایستاده ام چو قله های استوار، صدای پرتنینش تو ای شکوه ماندگار، تو ای شکوه ماندگار.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای من رو در آسمان آبیت. تو سرزمینت چو گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من. تو سرزمینت چو گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
بله، رسیدیم به ثانیه های پایانی ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب. خیلی ممنون که امروز هم با ما در این خیابان قدم زدید. تا فردا از ساعت 11 خداحافظ.
همراه لحظات شما عزیزان هستیم بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با برنامه های رادیو تهران صدای پایتخت. اما عزیزان شنونده، از آن ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:16 خواهد بود. کم کم آماده میشیم به استقبال این لحظات روحانی و عرفانی بریم و با ما لطفا همراه باشید. وقت شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران بخیر، لطفاً همراه ما باشید. ساعت 11:50 است.
من راجع به حضرت صدیق سلام الله علیها خودم قاصر میدانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است، و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفته آمده جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اون چه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بود از حضرت امیر، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است و البته اون وحی به معنای آوردن احکام تمام شد به رفتن رسول اکرم، کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضائلی که برای حضرت زهرا ذکر کردن، با اینکه اونها هم فضائل بزرگی است، این فضیلت را من بالاتر از همه می دانم که برای غیر انبیاء علیهم السلام، اون هم نه همه انبیاء، برای طبقه بالای انبیاء علیهم السلام و بعض از اولیایی که در رتبه اونها هست برای کسی دیگه حاصل نشده و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این 70 و چند روز برای هیچ کس تا کنون واقع نشده.
شنوندگان گرامی، فرازهایی از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو شنیدید به مناسبت ایام فاطمیه و در خصوص شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بی تو لب بخنده و نمی کند علی، بی تو فزه را صدا نمی کند علی، گوشه حسن نشسته گوشه حسین، گوشه به ناره شبانه زینبه. قبار تربت زهرا ز نور است، زیارت نامش یک جو حضور است. فاطمه زن بود ولی نور بود، جلوه حق بود که مستور بود. آی فرستاده ما شاد باش، شاکر منظومه ایجاد باش، ما به تو آیینه عطا کرده ایم، کوثر تسکینه عطا کرده ایم، کوثر تو مایه تسکین توست، بعد تو او قائمه دین توست. خلق چو پرسند ز تو کیست او، فاش بگو کوثر جاری است. هر که دم از آل علی میزند باده ز جام ازلی میزند جذبه ساقی چو به میخانه زد قرعه به نام من دیوانه زد صبر و بلا را به هم آمیختند در آتش ساغر ما ریختند جرعه اول که زدم سوختم آتش خون از جگر افروختم سینه من سوخته سینه ایست شعله خاکستر آیینه ایست سینه زهرا تب توحید داشت کان شرف شیره خورشید داشت فاطمه آیینه حیدر نماست پاش بگو فاطمه شیر خدا آینه در آینه تکثیر شد آینه خندید و جهانگیر شد فاطمه خود کیست نمود علی کیست علی فاطمه منجلی فاطمه ای مذهب و آیین من آینه روشنی دین من فاطمه ای سیده کائنات چشم دو عالم ز رخت گشت مات خلق ز وجدت به وجود آمده است در در مجدت به سجود آمده فاطمه ای مادر آزادگی بیت و صمیمان ترین سادگی فاطمه ای نقش نگین خدا آب حیات دل و دین خدا همسر و همتای علی جست و نیست منشأ نور ازلی جست و نیست
الهی عمر برباد کردم و بر تن خود بیداد کردم گفتی و فرمان نکردم درماندم و درمان نکردم الهی تو ساز که از این معلولان شفا نیاید تو گشای که از این معلولان کاری نگشاید الهی به صلاح آر که نیک بی سامانیم جمع دار که بد پریشانیم الهی ظاهری داریم شوریده باطنی داریم در خواب سینه ای داریم پر آتش دیده ای داریم پر آب گاه در آتش سینه می سوزیم و گاه از چشم غرقاب